أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
در روزهای شنبه چهار هفته قبل موضوع احترام ما تبیین رسالات انبیاء الهی بود. از این هفته به بعد پیرامون حکمت‌هایی که از کلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه محور مباحث اخلاق روز شنبه ماست. یکی از جهات مهم در معارف اسلام فهم حکمتها، حکمتهایی که از حکمای بزرگ جهان آفرینش، حکمای بزرگ میان انسانهای طول تاریخ، حکمایی که برتر و اشرف از همه انسانهای طول تاریخ بوده اند، فهم این حکمتها و تخلق و اتصاف به این حکمت هاست. خدای تعالی می فرماد که و من اوتی به حکمه تبد اوتی خیرن کثیرا، خیر بسیار زیادی است اگر کسی خدای تعالی حکمت را در قلبش جاری کند، معوا دهد، بجوشاند. در آیاتی از قرآن مجید یکی از مهمترین رسالت های انبیاء الهی که در رأس برنامه های رسالت انبیاست تعلیم حکمت هست. لیعلمهم ولیزکیهم، و لیزکیهم ولیعلمهم الکتاب والحکمه. یک نه در حقیقت این مباحثی که در پی داریم میشد گفت که خود تمام این مباحث در راستای رسالت انبیاء الهی است که آیه شریفه غرض از بعثت را هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، که فلسفه بعثت را و وجه این بعثت را تعلیم حکمت بیان کرده است. در روایات وارد شده است که من اخلص لله اربعین سباها جرد الله ینامی الحکمت از قلبی علی لسانه. کسی که 40 شبان روز رو تمام افعال، حرکات، سکنات، اقوال، آنچه که از او صادر میشد، حتی قلبی که خطورات قلبی که از اون ناشی میشد، همه اینها رو خالص گرداند، من اخلص لله، این اطلاق دارد اخلص، همه این مواردی که عرض کردم رو اطلاق این کلام امام علیه السلام شامل میشد. من اخلص لله اربعین سباها جرم الله و ینامی علی حکمه، خدای تعالی چشمه های حکمت رو جاری می کند، این قلبی از قلب او، یعنی قلب او می شد چشمه حکمت و این حکمت از قلب او می جوشاند بعد از اینکه خدای تعالی قلب او رو معوا و موطن و مسکن جایگاه حکمت قرار داد. جرد الله ینابی از حکمته من قلبی علا دستانه هر زبانش جاهی میشه. بله این حکمت که در اسفار با عنوان حکمت متعالیه و در فلاسفه میگن، این ربطی به اون حکمتی که در قرآن مجید آمده و در سنت ما آمده است ندارد. اصلا در آیات شریفه قرآن و در روایات خیلی نگاه بکنید، در تمام واژه های حکمتی که در آیات و روایات اومده، اینها هیچ گونه اصلا ارتباط و به معنای مرادی که از حکمت دارن فلاسفه نیست. اونجا حکمت معنای مسائل معقولی است در جهت خداشناسی و ادله عقلیه. اون ادله عقلیه و اصطلاحیه که در بیان استدلال اثبات صانع و توحید میارد، اون مقصود از این حکمتی که در قرآن و روایات اومده نیست. حکمت معنایش در آیات و روایات عبارت است از علم به حقایق جاری در نظام تکوین و نظام ملکوت. این رو خدمت شما عرض میکنم. این حاصل آنچه راست که از همه آیات و روایات حکمت عبارت است از علم به حقایق جاری در نظام تکوین، کون و فساد و بر نظام ملکوت. اون حقایقی که دخیل در سعادت بشر، در کمال بشر، در رشد بشر و در تقرب انسان به الله تعالی و مقام عبودیت و قرب دخل داشته باشد. آنچه از حقایقی که از نظام تکوین و نظام ملکوت که تخلف ناپذیر است، هرگز در آن کشف خلاف راه ندارد به خلاف علم سایر علوم، حتی معقول که یک فلسفه بیاد فلسفه بگرد فلسفه دیگر این رو رد بکند. نه، اون حقایق، علم به اون حقایقی که اولا این علم تخلف ناپذیر است، هرگز کشف خلاف در اون راه ندارد، این حقیقت است و اون حقایق هم اختصاص به نظام کون و فساد و تکوین ندارد، بسیاری از اونها مربوط به نظام ملکوت هست و علم به این حقایق لایتخلفی که در مسیر و جهت سعادت انسان و قرب انسان به الله تعالی و رسیدن به مقام معرفت و عبودیت و رضوان الله باشد، این حاصل مقصود از حکمتی است که در قرآن مجید و در روایات بیان شده. برای رسیدن به حقیقت این مطلبی که خدمت شما عرض کردم الان، ما میریم در حکمت‌های امیرالمؤمنین از این هفته به بعد، ببینید که چه جملاتی رو حضرت به عنوان حکمت فرمود و با اون حکمت اطلاق شده است، که این جملات و این کلمات حضرت همه اینها در این تعریفی که من عرض کردم می گنجد. یکی از کلماتی که حضرت فرمود یک جمله سه کلمه ای هست: قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر مردی و انسانی و رجلی در خوب انجام دادن عمل است. در ما یحسنه، نفرمود ما یعمله، ما یفعله، ما یقوله، ما یکثر من العمل، عناوین مشابه، فرمود ما یحسنه. این در حقیقت اشاره به اون آیه سوره ملک هست که خدای تعالی فرمود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سید رضی وقتی که این کلام امام امیر المؤمنین رو در نهج البلاغه در حکمت از جملاتی که در حکمت امیر المؤمنین آمده است نقل کرد، دارد که وهی کلمة التي لا تصاب لها قیمة ولا توزن بها حکمة. هیچ حکمتی با این کلام در ارزش برابری نمی کند. لا توزن بها حکمة ولا تقرن الیها کلمة. هیچ کلمه ای نمیتوند قرین این کلام باشد از جهت ارزش و اهمیت. خب این کلام حضرت دو تفسیر دارد، یعنی دو مصداق دارد. یکی اون چی که به ذهن خیلی ها میرسد که بگیم که هر انسانی ارزشش در این است که عملی که انجام میدهد خوب انجام بدهد. مثلا نجار وقتی که میخواد در و پنجره درست بکند، خب ارزش اون نجار به این است که اون در و پنجره رو خوب درست کند، نه اینکه به هر نحوی چیزی رو با هم دیگه وصل بکند، تعمیر بدهد، بعد از چند روز تقش در بیا و کم کم با این خرابکاری ها سستکاری ها قیمت خودش رو در میان اون جامعه‌ای که باید به او مراجعه بکنند از دست میداد اعتبار خودش رو. همچنین آهنگر، همچنین خیاط. خب اشخاص وقتی که ببینن این چند بار پیرهن نامیزان دوخته و بله یا با هم دیگه طوری سرهم کرده که با یک تکون خوردن این قسمت‌های دوختش در میرد و باز میشد و یا اینکه اصلا مناسب بدن نیست، چند نفر دیدن دیگه مقادش کم کم رو به انعطاف میداد که اعتبار خیاطت خودش رو این شخص به مرور از دست میده. همچنین در تمام شغل‌ها روحانی طلبه وقتی که یک جا دو جا ده جا منبر برد ببینن که قیمت و محتوا و حرفش قابل استفاده چندان نیست، خب طبعا استقبال نمیشد. و یا اینکه فرض کنید که یک عالمی کتاب بنویسد، یکی دو تا وقتی که دیده بشد کتاب او چندان قابل استفاده نیست، طبعا کتاب او متروک میشد. و یا اینکه مدرسی که درس بدهد فرض کنید در حوزه ببینن که خب این بضاعتی چندان ازش مشاهده نمیشد و کلامش و بیانش قابل استفاده برای طالب نیست، طبعا او هم اعتبار خودش از دست میدهد. طلبه همینطور، انواع اصناف همینطور. قیمت کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر انسان در خوب عمل انجام دادن اوست. فقط صرف اینکه یک درسی دائر کردن، یک کتابی نوشتن، یک شاگردی کمی یا زیادی خیلی جمع کردن، اینا هنر نیست. یا صرف این که فرض کنید یه مغازه‌ای رو با کر و فر و زرق و برق و نجاری، آهنگری، خیاطت، غیره و غیره درست کردن و بعد اون وقت راه انداختن و بعد اما کارهایی که تحویل میداد به درد نخورد، این هنر نیست. برای من اعتبار نمیارد. اعتبار این است که اون عملی که از اون صادر میشد آخرش وقتی که به کار میاد در مقام استفاده، اون خوب بودن عمل این رو مشخص میکند و طبعا اعتبار اون رو بالا میبرد. این یک تفسیر عمومی است برای این کلام امام امیرالمومنین علیه السلام که ما از قدیم این کلام رو که نگاه میکردیم این معنا به ذهن ما چه بسا میومد همیشه، ولی بعدا اند تأمل بودیم نه اصلا این درسته که یکی از مصادیق این کلام این هست، بله یکی از مصادیق اطلاق این کلام این هست، ولی اهمیت این کلام که سید رضی میگه که این با هیچ کلامی و هیچ کلمه‌ای قابلیت برابری ندارد به این نیست، به این تفسیر ظاهری نیست. این یک تفسیر ظاهری است، به قول اخرى این یک تفسیر مادی است از این کلام. اما اهمیت و ارزش این کلام در یک تفسیر دومی ظاهر میشد و اون تفسیر دوم این کلام این است که همون گونه‌ای که آیه شریفه قرآن فرمود در سوره ملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، که از امام علیه السلام سوال میکنند احسنیت به چیست، حضرت پاسخ میدهد معیارهای احسنیت عمل رو میگد به این است که این عمل صالح، اطاعت پروردگار، نماز، روزه، حج، فلان فلان، تمام اعمال، همین درس خوندن ما که انجام میدیم، حتی اون اکل و شربی که شخص انجام میدهد، غذاهای روزمره، کارهای روزمره که انجام میدهد، همه اینها دو صدقه دارد. یه صدقه مادی دارد که اون بیان اول این در این تفسیره، یعنی این صدقه داخل در اون بیان اوله، اون تفسیر اوله. یه صدقه ملکوتی دارد، صدقه ملکوتی، صدقه غیر از عالم مادی، اون صدقه ای که اگر شخص انجام بدهد با اون صدقه ملائکه آسمان اون رو میشناسند، کما این که در روایات فراوان وارد شده در مورد ائمه و در مورد امیرالمومنین، در مورد سلمان، ابوذر، غیره، که ملائکه آسمان جبرئیل به رسول خدا فرمود ابوذر رو شناختن به خاطر فلان عملش. میان ملائکه همیشه رد و بدل میشد، ورد زبان هست، این ابوذر به این عمل در میان ملائکه شناخته شده است. بله، اون چیه؟ این است که این عملی که انسان انجام میدهد رنگ الهی بگیرد، یعنی به قصد قرب الالله، به قصد اون هدفی که برای اون هدف این انسان آفریده شده است، اول اون هدف رو بشناسد، اول اهمیت و قدر و قیمت اون مقاماتی که معنوی باید کسب کند و میتوند کسب کند رو بفهمد، قدر اون رو، مقامات للذین اوتوا العلم، درجات، اون درجات معنوی رو، اون درجات حقیقی رو. ما که معنوی میگیم چون نمیدانیم معنویت چیست، به ذهن ما همین امور ذهنی میاد که اشبه به خیالات میشه، اوهام. نه، اون مقام معنوی معانی حقیقی است. چطور عالم ملکوت حقیقت وجود این عالم هست و این وجود مادی اگر اون عالم ملکوت نباشد هیچ است. این بدن اگر روح نباشد یک گیفه بیش نیست که بعد از چند ساعتی به گند میاد، این گوشت و پوست و استخون با همین طراوت اگر اون روح نباشد این چطور هیچ ارزشی ندارد؟ یک گوشت مرده میشد، آخرش هم تو چهل میفتد مثل هر گوشت دیگری، و این تبدیل میشد آخرش به کود شیمیایی، کود باش زمین رو بخوان که تغییر بکنن، خاک میشه، هیچی اصلا. اون عالم ملکوت است که این بدن ارزش میداد، حرکت میداد، میتوند نشاط پیدا بکند، فکر بکند، تعقل بکند، کار بکند، حرکاتی از این صادر بشد، اختراعات، اکتشافات و غیره. غرض این است که اون صدقه ملکوتی این عمل به این است که انسان این عمل رو خوب انجام بده. خوب انجام بده یعنی چی؟ یعنی این که بداند که این عمل چه تأثیری در جهت کمال او و سعادت ابدی او و رشد او و قرب او و ابتغاء رضوان الله و به مقام عبودیت و اون کمال عالی چه دخلی دارد. همیشه مد نظر او باشد که این عملی که انجام میدهد او در اون مسیر واقع هست و این عمل باید نفعی برای او در اون مسیر داشته باشد، به قصد الله، با معرفت. حالا روایاتی که از ائمه علیهم السلام سوال کردن که احسنیت عمل به چیست بعدا عرض میکنیم، ولی من فی الجمله میخوام عرض بکنم. رسول خدا و ابوذر فرمود یا ابوذر ولتکن لک فی کل شیء نیت حتی الاکل و النوم، حتی اون خوابی که میخوابی، حتی اون خوردنی که میخوری باید نیت. این چه نیتیست؟ این همون نیتیست که این عمل رو احسن میکند. قیمت کل امرئ ما یحسنه، نه اینکه زیاد هی نماز بخوند، زیاد روزه بگیرد شب و روز،
اینا خوب هست، خیلی خوبه، ولی معیار و ملاک احسنیت عمل کثرت عمل نیست، کثرت عمل عبادی نیست، اون روحی است که بر این عمل حاکم است، اون قصد و نیتی است که بر این عمل حاکم است، که این بشر با این عمل چه قصدی رو دنبال میکند، چه هدفی رو دنبال میکند. انما الاعمال بالنیات، تفسیرش همینه، یعنی انما قیمت الاعمال، قیمت الاعمال بالنیات، قیمت الاعمال عند الله بالنیات. خدای تعالی رو به محمد آلش علیه السلام قسم میدیم که ما رو از حقیقت اعمال حسن و صالح برخوردار بگرداند.